والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 12.
ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعتية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات وأن
نراعي. ما را در این ماه مبارک توفیق ده تا با نیکی فراوان و بخشش به خیشان خود نیکی کنیم و با احسان و عطا از احوال همسایگانمان جویا شویم و اموال و دارایی من را از مظالم و آنچه از راه ستم به دیگران به دست آمده است پالایش کنیم و آن را با دادن زکات ها پاک کنیم. اهتمام اسلام به انفاق و مسائل مالی. امام زین العابدین علیه السلام در فرازهای گذشته عرضه داشتند: خداوندا در این ماه مبارک به ما توفیق ده چنان روزه بگیریم که تمام اعضا و جوارحمان در راه رضای تو به کار گرفته شوند و از آنچه تو دوست نداری و راضی نیستی امساک و آنها را ترک کنی. آنگاه در مقام تفصیل آن امور بحث با اهمیت نماز و مراعات اوقات خاص و حدود و مقررات آن طبق سنت نبوی و خشوع و خضوع در نماز را مطرح فرمودند. ایشان در ادامه همان بحث به وظایف مالی اشاره کردند. با اهتمام و دقت بیشتر در بیانات حکیمانه حضرت سجاد علیه السلام روشن می شود که ایشان در قسمت اول مباحثی را درباره رابطه انسان با خداوند مطرح کردند و سپس در فقرات بعد وظایفی را بیان فرمودند که خداوند نسبت به بندگانش برای انسان مقرر ساخته است. از مهمترین وظایفی که خداوند نسبت به بندگانش بر عهده انسان قرار داده، مراعات وظایف و تکالیف مالی همچون حقوق مالی، رد مظالم، ادای زکات و کمک به رحم، بستگان و همسایگان است. این امور از جمله وظایف اخلاقی است که در قرآن کریم نیز به صورت‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. از ویژگی‌های قرآن کریم بیان اعمال نیک به صورتی ذو مراتب از حد وجوب تا مراتب استحباب است، به گونه ای که هر کس به اندازه توانش موفق به انجام آن باشد و اگر کسی توان انجام همه آن را ندارد به حداقل و قدر وجوب اکتفا نماید. مثلا امر به نماز اقیم و صلات مسئله وسیع و پردامنه است که به نمازهای واجب منحصر نیست. همچنین در مقام توصیه به انفاق می فرماید و مما رزقناهم ينفقون، که توصیه ای عام است و به زکات واجب منحصر نیست، بلکه نماز و زکات واجب تنها مرتبه ای از این احکام و توصیه ها را تشکیل می دهد. خداوند انجام مراتب بیشتر آن را به همت و توان مکلفین واگذار کرده است. بنابراین آنچه بیش از همه مهم بود بیان اهمیت این امور و ترغیب بندگان خدا به انجام دادن آنها با حفظ مراتب مختلفشان است. امام سجاد علیه السلام پس از بیان درخواستهایی از خداوند درباره نماز، مسئله انفاقات مالی و زکات را مطرح فرمودند. چنان که این امور جایگاهی ویژه در تبلیغ پیامبران الهی دارد. از جمله سفارش های مؤکد الهی به همه انبیا و اولیا و همه اقوام و ملل و صاحبان ادیان، ابتدا نماز و سپس زکات بوده است. اهمیت این دو حکم الهی چندان زیاد است که خداوند به حضرت عیسی علیه السلام در گهواره الهام فرمود که با مردم سخن گوید و خود را این گونه به آنها معرفی نماید.
قال انی عبد الله آتانی الكتاب و جعلنی نبیه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
گفت من بنده خدایم، خداوند به من کتاب آسمانی عطا فرمود و مرا پیامبر قرار داد و در هر جا که باشم وجودم را پربرکت گردانید و مرا تا زمانی که زنده هستم به اقامه نماز و زکات سفارش فرمود. طفلی که هنوز چند روزی بیشتر از عمر عزیزش نگذشته بود، به حکمت و اراده خداوندی در گهواره به سخن آمد و اولین سفارش های الهی به خیش، یعنی نماز و زکات را به شاهدان ابلاغ فرمود. بیان قرآن به گونه ایست که گویی این دو امر مکمل هم هستند، نه دو امر مستقل و جدا از هم، و این بیان نشان می دهد که از نظر قرآن کریم بعد از نماز چیزی مهمتر از ادای واجبات مالی نیست. البته باید توجه داشته باشیم که زکات در اصطلاح قرآنی غیر از اصطلاح فقهی رایج در کتب فقهی و رساله های عملی است. در کاربرد قرآنی زکات به همان معنای لغوی یعنی الذی یؤتی ماله یتزکا است و به این معنا شامل زکات واجب، خمس و دیگر وظایف مالی نیز می شود. غالب کاربردهای قرآنی بر معانی لغوی و کاربردهای اهل لغت و عرف منطبق است، ولی بعدها به عللی دانشمندان در علوم مختلف اصطلاحات خاصی را تأسیس کردند. کاربرد زکات و خمس در فقه از جمله آن اصطلاحات است. گاه در اطلاقات قرآنی و حتی در کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام اطلاقات و اصطلاحاتی وجود دارد که در کاربردهای امروزی تغییر کرده و برای ما نامأنوس است. مثلا جای کاربرد عام و خاص یا مطلق و مقید عوض شده است. به عنوان نمونه کلمه تقیه در لغت به معنای تقوا است. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه تقیه را به معنای تقوا به کار بردند. در معنای لغوی تقوا و تقیه نوعی ترس، خوف و پرهیز از خطر نهفته است. البته موارد خوف و ترس متفاوت است. گاه مورد خوف خداوند است، اتقوا الله حق تقاته، و گاه دشمن، الا ان تتقوا منهم تقاه. در این دو آیه و موارد دیگر کاربرد این اصطلاح احساس خطر و حالت تحفظ وجود دارد. در مورد اول امر الهی متوجه همان معنای مأنوس از تقوا و ترسیدن و پروا داشتن از خداوند است که به معنای لغوی بسیار نزدیک است. در آیه دوم نیز امر الهی متوجه ترس و تحفظ از مشرکین و حفظ جان خود از گزند آنان است، یعنی خودتان را به مشرکین و کفار چنان نشان دهید که جانتان محفوظ باشد. این کاربرد نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است. اساساً در آغاز بعثت، در خود قرآن و همچنین در روایاتی که در صدر اسلام صادر شده، معنای لغوی تقوا و تقیه مراد بوده است. بعدها و در لسان متکلمین، فقها و دیگر علمای مسلمان آرام آرام اصطلاح خاصی پیدا شده است، به گونه ای که امروزه هیچ کس تقیه را به معنای لغوی آن نمی گیرد، بلکه فقط به معنای اصطلاحی آن به کار می برد. کاربرد قرآنی زکات نیز مانند تقیه بیشتر به همان معنای لغوی است، نه معنا و اصطلاح خاص فقهی امروزی. معنای اولیه و قرآنی زکات شامل هر گونه مالی می شود که انسان در راه خدا صرف کند، حتی صدقات مستحبی. واژه صدقه نیز به همین صورت است. کاربرد قرآنی صدقه درست مترادف معنای زکات است. انما الصدقات للفقراء والمساکین. در این آیه شریفه مقصود از صدقات همان زکات است و آیه در مقام تعیین مصارف زکات است. آیات شریفه قرآن نظیر این آیه و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام شاهدی است بر اینکه واژگان به کار رفته در آنها همان اصطلاحات معروف و مشهور علومی مانند علم فقه نیست، بلکه اغلب این واژگان به معنایی غیر از معانی اصطلاحی در این علوم دلالت دارند و برای درک صحیح آیات کریمه قرآن و روایات ائمه معصوم علیهم السلام باید با تلاش بیشتر به معانی اصلی و صحیح آن دست یافت. دعوت به همه مراتب کمال. تکالیف مالی بسیار و موارد مصرف آن نیز زیاد است. برخی موارد مصارف مالی از بقیه مهمترند و آن خیشاوندان و ارحام هستند. از خیشاوندان نیز آن کس که از همه به انسان نزدیکتر باشد اولویت دارد. بنابراین ابتدا پدر و مادر، سپس خواهر و برادر از بقیه برتر و در اولویت هستند و هرچه دورتر می شوند اهمیتش نسبت به آنها کمتر و تکلیف کمرنگتر می شود. به همین جهت قرآن کریم درباره موارد مصرف زکات و صدقات مالی ابتدا پدر و مادر و ذی‌القربا را بر بقیه مقدم داشته و دیگر نیازمندان را در مراتب بعدی قرار داده است.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا.
در شریعت مقدس اسلام دعوت به حق منحصر به حد خاصی از کمال نیست. غالبا ارزش هایی که در اسلام مطرح شده ذو مراتب است. گویی این که ما گاه برای تسهیل در فهم و انتقال مطالب آن را به نوعی در قالب‌های معین و محدودی دسته‌بندی می‌کنیم، اما واقعیت این است که مراتب کمالات و ارزش‌ها بسیار و فاصله بین مراتب نازل با مراتب عالی و اعلا فوق‌العاده است. در آیات قرآن کریم نکات بسیار ظریف اعتقادی، اخلاقی، تربیتی و فقهی نهفته است که با نظر بدوی و سطحی شناخته نمی شود. مثلا در آیه شریفه‌ای که به آن اشاره شد، از طرفی مصرف وظایف مالی را تعیین کرده و پدر و مادر و خیشان را بر بقیه اولویت داده، و از طرف دیگر به عبادت و پرستش خدا امر کرده و از شرک و بت پرستی نهی فرموده است. در هر سه مورد، یعنی امر به پرستش خدا، نهی از شرک و موارد مصرف زکات، بحث به موارد واجب منحصر نیست. پرستش خدا به عبادات واجب منحصر نیست، بلکه هر عمل عبادی پرستش خداست. این نوع اوامر و توصیه‌های ترغیبی شامل همه کارهای خیری است که تحت عنوان عبادت خدا قرار می‌گیرد. همچنین نهی از شرک فقط شامل بت‌پرستی گروهی خاص مانند مشرکان مکه یا بت‌های سنگی و چوبی نیست، بلکه هر نوع شرکی، حتی شرک‌های خفی نظیر ریا، سمعه و امثال اینها مذموم و منهی است. حتی مواردی از شرک خفی و اخفا مانند اعتماد و امید به غیر خدا داشتن را شامل می شود. به همین جهت اولیای الهی می کوشند از این نوع شرک ها هم که در نظر امثال ما اساساً شرک به حساب نمی آیند پرهیز کنند. نمونه دیگر ایمان و کفر است که دارای مراتب و درجات بسیاری است. در برخی روایات ایمان دارای 7 بخش است. امام صادق علیه السلام ایمان را دارای 7 سهم می دانند. ان الله عز وجل وضع الايمان على 7 اسهم على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. خداوند متعال ایمان را بر 7 قسمت قرار داده است: نیکی، راستی، یقین، وفای به عهد، رضایتمندی، دانایی و بردباری. حضرت صادق علیه السلام اضافه می‌فرمایند: خداوند سهم‌های ایمان را بین بندگانش تقسیم کرده است. کسی که خداوند تمام 7 سهم ایمان را به او بخشیده است، عالی‌ترین و بالاترین مقام را داشته و انسان کامل است. البته خداوند به بعضی از بندگان تنها 1 بخش، به بعضی 2، به بعضی دیگر 3 و به بعضی نیز همه 7 بخش از ایمان را عطا کرده است. بنابراین از آن کس که دارای 1 سهم از ایمان است، انتظار 2 سهم نداشته باشید و بیش از حد ایمانش بر وی تحمیل نکنید، و از آن کس که دارای 2 سهم است، انتظار 3 سهم نداشته باشید تا تحمل آن بر آنها گران نیاید. این توصیه حضرت صادق علیه السلام برای آن است که هر کس دارای درجه‌ای از ایمان، ظرفیت خاص و آسانی تحمل معینی است. ایمان همه مؤمنین مانند ایمان سلمان و ابوذر علیهم السلام نیست، چه اینکه ایمان آن دو بزرگوار نیز در 1 مرتبه نبود. بنابراین مربیان و معلمان باید به این مسئله مهم، یعنی تفاوت‌های فردی و مراتب ایمان افراد، توجه کنند و در مقام تربیت، هدایت و دستگیری آستانه تحمل آنها و ظرفیت و امکان رشد آنها را در نظر داشته باشند. مؤمنترین اصحاب پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت سلمان و حضرت ابازر علیهم السلام بودند و به حسب آنچه از روایات استفاده می شود هیچ کس دیگر همسنگ آن دو بزرگوار نبود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین ایشان عقد اخوت و برادری جاری فرمودند. لقد آخا رسول الله بینهما. معروف است که سلمان دارای بالاترین درجه ایمان و ابازر تنها 1 درجه پایین تر بوده است. همین تفاوت 1 رتبه‌ای چنان زیاد بود که ائمه معصوم علیهم السلام فرمودند: والله لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. به خدا سوگند اگر ابازر از آنچه در قلب سلمان می‌گذرد آگاه باشد، بی تردید خون او را حلال می داند و او را خواهد کشت. با اینکه آنها بسیار به هم نزدیک بودند و تنها 1 درجه در ایمان تفاوت داشتند، ظرفیت ایشان چندان متفاوت بود که ابازر تاب تحمل ایمان سلمان را نداشت و بعضی از مطالبی را که سلمان درک کرده بود کفر می پنداشت. سایر ارزش‌های اسلامی نیز مانند ایمان دارای مراتب مختلفی است. گویی اینکه عقل و فهم ما به آن درجات و مراتب نمی‌رسد تا درک درستی از آنها داشته باشیم. وقتی نتوانیم درکی از ایمان ابازر و سلمان داشته باشیم، چگونه خواهیم توانست درک درستی از ایمان انبیای عظام و به خصوص پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام داشته باشیم؟ در این حال وقتی از مراتب و درجات ایمان صحبت می شود، حتی آن مراتب بالا و غیر قابل درک را نیز در بر می گیرد. بر اساس همین اصل اساسی حاکم بر ارزش‌های اسلامی، احسان، بر و نیکی به دیگران نیز دارای مراتب بسیار و طیف وسیعی است. از پدر و مادر و خیشان گرفته تا کسی که تنها ساعتی محدود با ما بوده یا در سفری کوتاه همسفر ما شده است. البته بالاترین درجات ارزش و ثواب شامل بر و نیکی به پدر و مادر است. نیکی به والدین چندان با اهمیت است که خداوند متعال در چند جای قرآن کریم بعد از دستور به ایمان آوردن به خداوند و پرستش او و نهی از شرک ورزی به پروردگار آن را مورد تأکید قرار داده است. فراموش نکنیم که اهمیت پرستش و عبادت خداوند به اندازه ایست که فرمود
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
من جن و انس را جز برای عبادت خود نیافریدم. آنگاه درباره احسان و بر به والدین، سپس خیشان و در مراتب بعدی افراد دیگر چنین فرموده است:
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
دقت و ظرافت قرآن کریم تا حدی است که حتی به رعایت حال کسانی توصیه فرموده است که فقط در مدت زمان اندکی با ما بودند و دوست و همراه موقتی ما محسوب می شوند و آن را هم ردیف پرستش خداوند و نفی شرک قرار داده است. در کتاب شریف اصول کافی باب مستقلی با عنوان باب حق المؤمن علی اخیه وجود دارد که در آن روایات بسیاری درباره حقوق برادران مؤمن بر یکدیگر نقل شده است. از جمله روایات بسیار خوب این باب روایت زیبایی است که بر اساس آن معل بن خنیس از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام به محضر مبارک ایشان شرفیاب شد و عرض کرد: حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ حضرت ابتدا جوابی کلی و عام دادند و او را به طور کلی به تقوا و اطاعت خدا سفارش کردند. معلا به این پاسخ قانع نشد و برای اینکه از محضر حضرت بیشتر بهره ببرد اصرار کرد که حقوق برادران ایمانی را به تفصیل بیان فرمایند. حضرت علیه السلام فرمودند: ای معلا، من به تو علاقه دارم، می ترسم آن حقوق را ضایع کنی و حفظ نکنی. معلا عرضه داشت: از خداوند توفیق عمل می خواهم. وقتی امام صادق علیه السلام این ادب و اصرار و آمادگی را در وی مشاهده کردند فرمودند: ساده ترین و آسان ترین حق مسلمان بر برادر مسلمانش آن است که هر آنچه برای خود میپسندد برای وی نیز بپسندد و هر آنچه برای خود دوست نمیدارد برای او نیز نخواهد. حق دوم آن است که از نارضایتی و خشم او بپرهیزد و تابع امور خوشایند او و مطیع اوامر وی باشد. حق سوم آن است که با جان، مال، زبان و دست و پای خود یعنی با تمام وجود یاورش باشد. حق چهارم آن است که چشم، راهنما و آینه او باشد. حق پنجم آن است که اگر برادرش گرسنه، تشنه و برهنه است، او سیر، سیراب و پوشیده نباشد. حق ششم آن است که اگر تو خدمتکاری داری و برادرت خادمی ندارد، خادمت را نزد او بفرستی تا لباسش را بشوید، غذایش را آماده کند و بسترش را برایش بگستراند. حق هفتم آن است که به سوگند برادر مسلمانت عمل کنی و دعوتش را استجابت نمایی و هنگام بیماری به عیادتش روی و زمان مرگ تشییعش کنی و زمانی که از نیازش آگاه شدی قبل از آن که او ناگزیر شود از تو یاری بخواهد در اولین فرصت نیازش را برآوری. وقتی حقوق او را به این صورت ادا کردی ولایت و دوستی خود را به ولایت وی و ولایت او را به ولایت خود خواهی رساند. دقت در فرازهای این کلام نورانی روشن می کند که خواسته خداوند متعال از مسلمانان صمیمیت، یگانگی و پرهیز از هر نوع جدایی و خودخواهی است. چنان صمیمیت و یگانگی که او را از خود بداند و هرچه از دستش برمی آید در حق برادر مؤمنش مضایقه نکند. آیا در عصر حاضر مسلمانان نسبت به همدیگر این گونه‌اند؟ مثلا کمک مالی و قرض الحسنه عبادتی است که در قرآن و روایات به آن بسیار سفارش و آثار و برکات فوق‌العاده‌ای نیز برای آن مقرر شده است. آیا اگر کسی پول اضافه‌ای داشته باشد، برطرف کردن نیاز برادر مسلمان خود را به گذاشتن آن در بانک و دریافت سود ترجیح خواهد داد؟ آیا در برابر نیاز و احتیاج برادر مسلمانش نیاز خود را نادیده خواهد گرفت؟ به بیان امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر، ترجیح دادن احتیاجات برادر مسلمان بر احتیاجات خود زکات باطنی است و باید ادا شود. وقتی راوی از ایشان درباره مقدار وجوب زکات سوال کرد، حضرت ابتدا فرمودند: سوالت درباره کدام زکات است؟ زکات ظاهر یا زکات باطن؟ اگر مقصودت زکات ظاهری است، از هر 1000 واحد 25 واحد زکات دارد. اگر منظورت زکات باطن است، زکات باطن عبارت است از مقدم داشتن احتیاج و نیاز برادرت بر نیاز خود زمانی که او از تو محتاج تر است. هر دو زکات به یک معنا واجب است، اما مقصود حضرت از زکات ظاهر همان زکات واجب در فقه است که گرفتن و به مصرف رساندن آن بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است. اگر این زکات بر انسان واجب شود و نپردازد، در ردیف کفار و مشرکین قرار می گیرد.
و ویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
زکات باطن وجوب اخلاقی دارد و دارای آثار و برکات بسیاری است. به بیان دیگر، خداوند با این تکالیف و ارجاع دادن احتیاج بندگانش به ما طریقی برای رسیدن ما به ثواب گشوده است. در واقع با اقدام ما هم احتیاج انسان مؤمنی رفع می شود و هم ما از برکاتش بهره خواهیم برد. اگر تنها به درصدی از این احکام فقهی و اخلاقی و اندکی از این تعالیم مترقی اهل بیت علیهم السلام عمل شود، جامعه اسلامی نمونه و بهشتی سرزنده با نشاط و مملو و صفا صمیمیت و محبت خواهد شد. به بیان امام صادق علیه السلام، در چنین جامعه نمونه‌ای به نیازمند مهلت داده نخواهد شد که نیازش را بیان کند و در نتیجه عرق خجلت و سرفکندگی بر جبینش بنشیند، بلکه با تأسی از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام، مخفیانه و ناشناس نیازهای مادی و معنویشان برآورده خواهد شد. خواسته دین مقدس اسلام و اولیای عظیم الشأن نیز همین است تا مؤمنان در کنار هم با عزت و سربلندی زندگی کنند. تنها در این صورت مورد توجه خداوند متعال و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم بود، نه با ارتباطی چون رابطه گرگ و میش. چون این رابطه‌ای خاص حیوانات و به بیان قرآن کریم از مشخصه‌های کفار و مشرکین است. قرآن کریم در ابتدای نزول، آنگاه که مخاطبش کفار و مشرکین بودند، صفات مذموم آنها را به رخشان کشیده و به آنها یادآور شده است که این همه نتیجه عملکرد خودتان است. خداوند در این باره در مقام نکوهش کفار و مشرکین می‌فرماید: اما انسان به گونه ایست که وقتی خداوند وی را با دادن نعمت و تکریم و بزرگداشت در بوته امتحان قرار می‌دهد، خواهد گفت: خداوند ما را دوست داشته و تکریم کرده است. وقتی خداوند با سختگیری و گرفتار کردنش در تنگ دستی او را می آزماید، می گوید: خداوند به ما اهانت کرده است. حالان که چنین نیست، آنچه باعث تنگی روزی و سختی معیشت شما شده است، عملکرد بد شما، یعنی اکرام نکردن، بی توجهی و رسیدگی نکردن به امور یتیمان و تشویق نکردن همدیگر به توجه به حال نیازمندان و فقرا است. علت مشکلات و گرفتاری اقتصادی، تنگی در معیشت و گرانی، بی توجهی به امور نیازمندان جامعه است. مسئله توجه مؤمنان به امور اقتصادی یکدیگر در قرآن بسیار اهمیت دارد و در آیات فراوانی بر آن تأکید شده است. خداوند در سوره مبارکی بلد درباره حال کسانی که نمی توانند از گردنهای سخت بگذرند و گرفتار عذاب الهی می شوند می فرماید: آیا می دانید آن گردنه و عقبه‌ای که در آن مانده و گرفتار عذاب الهی شدند چیست؟ آن آزاد کردن اسیر است که اگر اسیری را از بند برهانید از آن گردنه خواهید گذشت. یا اگر در روزگار قحطی و تنگ دستی به نیازمند و فقیری یاری رسانید از آن رها خواهید شد. یا اگر به یتیمی بی سرپرست از خیشان و نزدیکانتان توجه کنید و یاری برسانید گرفتار آن نخواهید بود. یا اگر به گدا و ندار خاک نشینی مسکن دهید و او را از آوارگی درآورید از آن نجات خواهید یافت. این نوع بیان شیوه بسیار عالی تربیتی در قرآن است. قرآن در مسیر تربیت انسان در همان مرتبه اول به بیان مراتب توحید نمی پردازد، بلکه ابتدا آنها را با مجموعی از اخلاقیات فردی، خانوادگی و اجتماعی که مطابق فطرت انسان و وجه مشترک همه ادیان است آشنا می سازد و آنها را به توجه به آن امور دعوت می کند. به آنها گوشزد می کند که اگر به دنبال راه چاره‌ای برای رهایی از سختی‌ها و شداید زندگی فردی و اجتماعی خود هستید، بدانید مسیری که برای زندگی برگزیده اید به شهادت فطرت، عقل، وجدان، عواطف و ارزش‌های انسانیتان نادرست است. عقل، فطرت و وجدانتان حکم می کند که باید به امور فردی و اجتماعی مانند نیاز فقرا و مساکین توجه کرد و به فکر آنها هم بود. عاقبت و راحتی ما در جامعه به عاقبت و راحتی آنها بسته است. بنابراین سر خداپرستی و تقرب به خدا در این است که انسان فقر و نداری مطلق خود را در برابر خداوند به خوبی دریابد تا بتواند دیگران را نیز در آنچه ملک خداست و ملک مطلق او نیست و خداوند چند سباهی در اختیارش قرار داده است شریک کند. گویین که ما برای تحصیل بعضی از این امور زحمت کشیده ایم، اما باز هم از آن ما نیست و فقط امانتی الهی در دست ماست. همان زحمتی هم که کشیده ایم با قدرت اندیشه، تدبیر، بازو، سلامتی و نیروی بوده که خداوند به ما عطا کرده است. آنچه با این شرایط به دست ما رسیده است از ما نیست. ادعای مالکیت با بندگی خداوند سازگار نیست. طبیعی است حرص در جمع‌آوری و بخل ورزیدن در هزینه کردن آن نیز معقول نیست و با بندگی ناسازگار است. قرآن کریم انصار یعنی کسانی از مردم مؤمن و ایثارگر مدینه را که از این صفات ناپسند به دور بوده و در صدر اسلام با سخاوتمندی مهاجران به مدینه را در زندگی خیش شریک کردند و از اموال خود به آنها بخشیدند در حالی که خود بدانها نیازمند بودند چنین می ستاید:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
این همان مقام فلاح و رستگاری است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.